الطيبين الطاهرين. عرض شد که از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که خدای متعال انواعی از رحمت دارد که بعضی از این انواع رحمت مندرج تحت رحمت خاصه می شود و بعضی از این انواع رحمت از مصادیق همون رحمت عامه. نوع اول از انواع رحمت الهی در قرآن کریم ذکر شده و به طور مکرر به اون اشاره شده، اون چیزی بود که ما از اون به رحمت ابتدایی تعبیر کردیم و عرض کردیم که این رحمت ابتدایی خصائصی دارد، ویژگی هایی دارد. از جمله ویژگی های این رحمت ابتدایی این است که بدون استحقاق و طلب از سوی خدا بر موجود فرو می ریزد، فرو ریزنده است. ابتدای بساکن از سوی خدای متعال بر بندگان، بر موجودات، بر مخلوقات افاضه می شود. الله همین که موجود امکان دریافت رحمت رو داشته باشه، به امکان ذاتی عرض کردیم. امکان ذاتی موجود منشأ فیض ذات باری تعالی خواهد شد. امکان ذاتی ملازمت با فقر تام داره. اذا فقر تام از این سوی، غنای تام از اون سوی، نتیجهش افاضه رحمت. ویژگی دوم رحمت ابتدایی این بود که این رحمت حتی فاسقین و کافرین و تبهکاران و عاصیان رو هم شامل می شود. و به شکل عذاب منعکس می شود در حق معرضان. این رحمت عامه گسترده الهی در نتیجه اعراض تبدیل به نقمت می شه، تبدیل به عذاب می شه. تبدیل شدنش به عذاب نتیجه فقر ذاتی ممکن است از یک سو، و اعراض اوست از اون رحمت مفاض از سوی رحمت می جوشه. این رحمت جوشان الهی از یک اون فقر ذاتی ممکن از سوی بعد، اگر در وسط این موجود پشت کند به این رحمت مفاض برغم اون فقر ذاتیش، نتیجهش اون عذاب الهی. هم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. این رحمت الهی، همین رحمتی که در باطن رحمت است، در ظاهر که ظاهر همون پشتی است که اونها زهر اونها رو به این رحمت که می دهند، ظهر خود رو که میدهند، میشه ظاهره من قبله حدا. در حال ما خصوصیات رحمت ابتدایی رو بیان کردیم، بحث امشب ما در رحمت نوع دوم است که از اون ما به رحمت غایی تعبیر کردیم. سلام علیکم. البته ممکن است کسی تعبیر دیگری از این رحمت بکنه. یا الله، ما بدین نکته از این رحمت به رحمت غایی تعبیر کردیم که این رحمت غایی غایت ما یطلبه الطالبون است و غایت ما یطلبه السالکون است. یا من سعد به رحمت هل قاصدون، قاصدون به این رحمت یسعدون، سعادت قاصدان به دریافت این بحر. یا من سعد برحمتهل قاصدون و لم یشق بنقمتهل مستغفرون به نیل عطایا که بسط تو عملی. از سجاد سلام الله تعالی علیه به اون آیی که از ادعیه از مناجات 15 است. به هر حال این رحمت رحمتی است که غایت قصد قاصدان است و منتهای مطلوب طالبان است. از ما از اون به رحمت غایی تعبیر. این رحمت غایی ویژگی هایی دارد. اون چه هم عرض میکنیم از این ویژگی ها ویژگی هاییست در قرآن کریم آمده و بنامون نیست که از خودمون چیزی که نباید هم خود هر وقت از منظور از خودمون چیزی اضافه کنیم باید معلوم میشه که از راه بیرون آمده. ویژگی نخست این رحمت که رحمت غایی است این است که این رحمت برخلاف اون رحمت ابتدایی رحمتی است که با طلب و تلاش مخلوق به دست خواهد آمد. این رحمت رحمت مجانی نیست. این رحمت برخلاف اون رحمت ابتدایی که رحمت مجانی ابتدایی بدون مقدمه بدون طلب و بدون استحقاق بود، نه، این رحمت رحمتی است که به طلب بستگی دارد. باید موجود به طلب این رحمت را. اون بحثی از طلب درش نبود. تخفیف الهی نیازی به طلب نداره. نه اون رحمت خدا، نه رحمت جود، نه رحمت تخفیف، هیچ یک از این سه نوع رحمتی که گفتیم مصادیق همون رحمت ابتدایی است، اینا موقوف بر طلب نیست. خدای متعال ابتدا به ساکن شریعتش رو ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، از آغاز رحمتش رو این گونه نازل می کند. همین رحمت ابتداییش رو طوری می کند که راه رو بر موجود کوتاه می کند، یعنی توفیق دریافت به او می ده. این رحمت رو برای او آسان می کند تا بهتر دریافت کند. این اون چیزی بود که قبلا گفتیم، نه، او متوقف بر طلب نیست. این رحمت غایی موقوف بر طلب است. و ادخلنا فی رحمتک، عرض کردیم که سیر عالم وجود چنین است ظاهرا که وقتی فیض عام الهی بدون طلب طالبی، بدون سؤال سائلی، به مجرد همون سؤال و نیاز تکوینی، به مجرد همون فقر ذاتی بر همه چیز به اندازه ظرفیتش افاده شد، اینجا یک فراخوان الهی اتفاق میفته. اون فراخوان، فراخوان افرو الالله هست یا ارجعو الالله هست. ففروا الى الله انی لکم نذیر مبین، که این فراخوان رو هم رسول اعلام میکنه. ولذا نخستین فراخوان برای سایرین به وسیله وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت و وجود مقدس خود نبی با یک فراخوان مستقیم الهی است آمدنش. انا اول من اجاب در روایت در اصول کافی، رسول اکرم می فرمان نخستین پاسخ دهنده و نخستین لبیک گوینده به خدا در این فراخوان الهی. یک فراخوان در این عالم، در عالم خلق ابتدایی وجود داره، یک فراخوانی بعد از برچیدن این عالم خلق، این عالم برچیده میشه. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ما بر میچینیم آسمان ها رو، جمع میکنیم این بساط رو. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلقن نعیده وعدا علینا. اون وقت این نعیده، بازم با یک دعوت و یک فراخوان جدید، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده فتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اون دعوت دعوت ثانی است، اون فراخوان فراخوان ثانی است، اون فراخوان برای یک فراخوان، اون فراخوان فراخوانی است که در خلق معاد انجام میگیره. این رو انشالله بعدا اگر یه وقتی بحث اون رسید به مسئله خلق الهی و مراتب خلق و مراحل خلق، شاید اون رو اونجا بیشتر بحث کنیم. به هر حال وقتی رحمت ابتدایی الهی بر همه چیز فرو میریزد، یک فراخوان صورت که باز گردید. حالا که این رحمت رو ما به شما دادیم، حالا که به شما امکان پیشرفت، امکان تکامل، امکان به سوی خدا آمدن با اعطای وجود و با افاضه این رحمت داده شد، حالا بسم الله، اونها که این فراخوان رو پاسخ میگویند، به اندازه پاسخگوییشون نسبت به این فراخوان در رحمت الهی داخل می شود. این رحمت دوم رحمتی است که انسان داخل این رحمت می شود. اون رحمت اول رحمتی بود که اون رحمت بر انسان فرو می ریخت یا بر موجودات، اما این رحمت رحمتی است که فسيدخلهم في رحمته. فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منهم وفضل. دنبال کنید آیاتی رو که درباره ادخال رحمت هست. وادخلناهم في رحمتنا وادخلناه في رحمتنا. نسبت به انبیای بزرگ الهی، وقتی نبی بزرگ الهی مراحل ابتلاء رو طی کرده است و صبر پیش می ساخته، بعد خدای متعال می فهمد خلناه و خیفه خلناهم. الان در سوره انبیا اگر ملاحظه بفرمایید، نمبر این نمونه، چون این عالم رو آدم اگر درک کند که چه عالمی خدای متعال دارد و چه فیضها و چه بهره ها خدای متعال برای انسان فراهم کرده، انسان از این جهان و از این زندگی خیلی بیشتر لذت میبره. مثلا فرمایید که در باید ایوب و ایوب ادنادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین و اسماعیل و ادریس و دلکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. یا بعد دوباره خدای متعال قبلش در آیات قبل بازم دارد که می‌فرماید ولوطا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. این رحمت ویژه است این رحمت، که این رحمت با تلاش و کوشش به دست میاد. اولین ویژگی این رحمت که رحمت خاصه است این است که متوقف بر این تلاش و کوششه، و هرچی این تلاش و کوشش افزون بشه این غرق وری در رحمت الهی فزون خواهد شد. این ویژگی اول این رحمت هر باره ویژگی دوم این رحمت این است که خدای متعال این رحمت رو میزان تمییز قرار داده است بین صالحین و بین غیر صالحین. یکی از ویژگی های این رحمت غایی این است که فرقان است به شکلی، به این معنا که وجه تمییز اهل صلاح و غیر اهل صلاح در قرآن کریم نیل چنین رحمتی است. اونها که اهل صلاحند آنانند که به این رحمت دست پیدا می کنند. سلام قولا من رب رحیم و امتاز اليوم ایها المجرم، و این رحمت این امتیاز حاصل میشه. در چند جای قرآن کریم دارد، مثلا ملاحظه بفرمایید: ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصر. آیه 8 سوره شورا. بندگان رو دو دسته می کند، یک دسته که یدخل من یشاء فی رحمته، دسته دیگر و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصر. آیه دیگر در سوره انسان، در سوره 10 اواخر سوریه: یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا علیما.
شما منظور ظالم نباشه، هرکه درجه ای از مؤمنین که صالحین هستن این رحمت رو دریافت میکنن، بقیه به این نائل نمیشن، ولی ظالم هنوز
نه. هر انسان مؤمنی ایمانش به معنی دخول در این رحمته، خود ایمان باب دخول در این رحمت. ایمان مثل کلید باب چنین رحمت، و جز با ایمان، که ایمان همون اجابته، در حقیقت ایمان همون لبیک گفتن به اون فراخوان الهی. دو گفتیم آیه کریمه: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمانه، این منادیان یونادی همون فراخوان الهی است. فآمنا، این آمنا همون پاسخ مثبت این فراخوان الهی است. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پس این آمنا گفتن مخلوق دخول در این رحمت، منتها تا چقدر بتواند از این رحمت بهره بگیره، یکی بستگی به تلاش او، به همت او، به بلند همتی او داره. الا با آمنا گفتن وارد این رحمت میشه. پس ملاک تمایز اهل صلاح و اهل فساد، ملاک تمایز مؤمن و غیر مؤمن، این گونه رحمت، این که ما در واژگانمون، در واژگان دینی و مذهبی اون میگیم فلان کس مرحوم است، مرحوم فلان، یا رحمت الله بر فلان، معنیش این است که ما او رو مشمول این رحمت خاصی الهی میدانیم، ولذا در مقابل این رحمت لعنت است. یعنی اون کس که این پاسخ مثبت رو نداده و این لبیک رو نگفته و به این فراخوان اجابت نکرده است او خود به خود دور میشه، خود به خود مشمول اون لعنت الهی میشه. ولذا لعنت الهی با اون رحمت رحمانی در تنافی نیست، اما لعنت الهی با این رحمت در تنافی است، این منافات داره با این لعنت. اون وقت این رحمت لازمه اش صلوات است، صلات الهی. حالا این رو بعد شاید ادامه بدیم عرض کنیم که ظاهر این است که صلات افزون شدن رحمت خاص است، یعنی با هر صلاتی گویا یک ادخال در رحمت جدید صورت می‌گیرد. این که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، یا آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات. ببینید با این صلات اخراج صورت میگیره، اخراج و ادخالی با این صلوات صورت، اخراج من الظلمات و ادخال در نور جدید. والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیم. ازای صلواتی که بر نبی نازل می شود و آل نبی با صلواتی که بر مؤمنین نازل می شود متفاوته. صلات بر نبی اخراج من نور الى نور است، اون آیه کریمه نور على نور یهدی الله لنوره من یشاء بعد فی بیوت اذن الله ان یذکر فیها اسمه اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و سبح له فیها بالغضب و الاصال. رجال که سوال کردند این بیوت ای بیوت هی از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمود هی بیوت الانبیاء و الاوصیاء. فقال ابو بکر و بیت علی و فاطمه منها، فاجاب صلی الله علیه و آله و سلم نعم و من افاضلها، یا در بعضی از نصوص و افضلها. این صلواتی که بر بیت رسول اکرم و بر بیت علی و فاطمه نازل می شود صلات صلوات نورن الى نوریست، صلوات نوریست، یعنی خروج من نورن الى نور است که واقعا ما نمی توانیم به عمق این معنا پی ببریم که چه عالمی است. اونها می دانند. صلواتی که بر مؤمنین نازل می شود صلوات خروج از ظلمت به نور است، و با هر صلواتی یزید و علی نورهم نور. والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. با این صلوات، این صلوات مصداق این رحمت خاصه است، منتها رحمت خاصه عنوان عامی است برای کل این روند، ولی صلوات عنوانی است برای این رحمت جدید. صلات متجدد است، رحمت نه. ادخلهم فی رحمت، با ایمان دخلوا فی رحمت الله، اما این رحمت وقتی متجدد میشه به وسیله چه متجدد میشه؟ این تجدد رحمت رو قرآن کریم از اون به صلوات تعبیر میکند. شاید هم ماده وصل هم ارتباط داشته باشه به این معنا، اینو بعدها بحث میکنیم، چون خود مسئله صلات که با قلب صرفی از وصل گرفته شده و با قلب صرفی به صلات تبدیل شده، یک نحوه وصل به خدای متعال با هر نحوه با هر بار تجددش متضمن است. حالا خلاصه این مائز دوم یا ویژگی دوم رحمت خاصه الهی، یا این رحمتی که ما از اون به رحمت غایی تعبیر کردیم، ویژگی دومش این است که خط فاصل بین ایمان و کفر و ملاک تمایز نیکوکاران از بدکاران همین رحمه سلام قولا من رب رحیم و امتاز اليوم ای و امتاز اليوم ایها المجرمون. این ندیگه شما این سلام قولا من رب رحیم شما رو نمی گیرد، زب هم تازلیان میاد. آلخس او فیها ولا تکلمون، خطاب به شکل دیگری برای اهل عزا. لا ینظر الیهم ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم. اون یک دسته هست، دسته دیگر نه، دسته ای هستن که این دسته دسته سلام الهی شامل حال اونها می شود. تبتم فدخلوها خالدین و احیتهم یوم یلقونه سلام. یا یک حالت اشتیاقی از اون سوی، از سوی خدای متعال برای لقای بنده است. حالا این چه لقایی است که این شوق، شوق اون سویی است و این سویی حبب لی لقائک و احبب لقائی و جلی فی لقائک الراحت و الفرج و احبب لقائی. پروردگارا دوست داشته باش ملاقات با مرا، یعنی این اشتیاق لقای بنده در وجود مقدس حق متعال هم وجود داره. الان به چه شکلی از انهای وجود ما که واقعا ادراک ما قاصر است، اما اجمالا این معنا در منابع دینی ما آمده، در قرآن کریم و در روایات معصومین سلام الله علیه. و این نکته رو عرض کنم که همه روایات معصومین تفسیر قرآن، یعنی این که کسی خیال بکند ما روایات دو دسته داریم، روایات تفسیری و روایات غیر تفسیری. به یک معنی همه روایات تفسیری. ما من روایتیم از روایات ائمه اطهار و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الا و هو شرح آیه از آیات کریمه قرآن. این نکته باید معلوم بشه، چون رسول اکرم و ائمه اطهار کارشون همین بود. نزلنا الیک الذکر لتبین، او مبین الذکر است، ولذا کل کلام من کلماتی مبین الذکر. ولذا اگر روایات رو آدم تدبر کنه، گاهی میتونه روایت هایی که تدبر میکنه آیات قرآن رو هم تدبر کنه، میتونه بفهمه این روایت مربوط به کدام آیه. حبب الی لقائک، این رو میتوان به همین آیه کریمه تحیتهم یوم یلقونه سلام مفسر این آیه ده. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. این رو حالا اگه یه وقتی مناسبتی پیش آمد، یعنی در این سلسله بحثا، اینجا باید تأمل کنیم، تدبر کنیم. این نظره، نظره النعیم، مؤمنینی که بعد الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم، یعنی دم به دم این خرمی عوض میشه، خرمی جدید. یعنی این نظره اینجا با مثلا حمره یا با سفره و امثال اینا کاملا متفاوت. یعنی اگر فرض کنید فرمود وجوه هم مثلا فرض کنید حالا خیلی علاوه یک تعبیر عربی خیلی سرخ و سفید بودن، یعنی سرخ و سفیدن روی اون عرصبت که عرائک بهشتی، نه این نمیخواد بگه سرخ و سفید. حتی خرمی معمولی هم منظور نیست. نظره در زبان عرب نظری با داد یا که از اون به نظاره در فرمایش حضرت امیر سلام الله تعالی علیهم علیه درست که مضمونش بله که هل ينتظر اهل نظاره الشباب الا حوانی الحرم، آیا جوانان خرم روی جز این منتظرند که روزگار پیری فرا رسد؟ این خرمی جوانی، خرمی دائما در حال دیگرگونی و خرمی و خرمی تر شدن است. این خرمی است که خرمتر میشه، دائم خرمی همچنان تجدید میپذیرد. لذا این کسانی که بر اون عرائک الهی تکیه میزنن، تعرفو فی وجوههم نظره النعیم، اگر کسی میتوانست به چهره های اونها نگاه کنه میبینه اینها هر دم گویا با نظره جدید، با نظر جدید، نظارت جدید برای اونها حاصل میشه. توقف نیست اون عالم، جمود نیست، ایستایی نیست. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم یسقون، هم این ساقی سقی مستمر، یسقون من رحیق مختوم کتامه مسک و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. به هر حال این رحمت خاصه گفتیم، رحمت غایی، رحمت نوع دوم، خاصیت یا ویژگی دومش این ملاک تمایز نیکوکاران از بدکاران. ویژگی سومش در دنیا و در آخرت، منظورم ممکنه در دنیا آشکار نباشد برای همگان، در آخرت آشکار میشه این تمایز. و الا تمایز اخروی نتیجه این تمایز دنیوی است، اینجا کاملا تمایز وجود دارد. در همین عالم دنیا تمایز وجود دارد که در اون عالم اون تمایز اون چنان شکل میگیرد. لذاست که میفرماید در مضمون آیه لقد کان لکم فی ابراهیم و الذین آمنوا معه، لقد کان لکم اسوة فی ابراهیم و الذین آمنوا الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد بدا بيننا وبينكم البغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بين ما وشما كاملا جدائي، هیچ نحوه التقائی ما با شما نداریم مگر با ایمان، حتى تؤمن، خیلی نکته مهم، حتی تؤمن، مادامی که این ایمان، این لبیک را اگر گفتید اون وقت با هم میتوانیم تلاقی داشته باشیم. تا این لبیک گفته نشود هیچ نقطه تلاقی بین ما و شما، تا این نقطه تلاقی نبودن تو همین دنیا ابدا بیننا و بینکم البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، حتی تؤمنوا. ولذا که اون آیه دیگر خیلی جالبه، نفس عرصت درباره ابراهیم ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا كان بس جاء الذين امنوا منظور ظاهرا وجود مقدس امير المؤمنين وائمه اثار منتهى بالشكل تمام الذين امنوا هم تو این الذین آمنو گنجانیده می شوند منتها بالواسطه. حالا این رو انشاءالله وقتی اشاره خواهیم کرد که آمنو بودن دیگران به واسطه تبعیت از اون آمنوهای اوله، اون کسی که اول من آمن است، این که امیر المؤمنین رو اول من آمن می نامند و در قرآن کریم اصلا بر به من آمن تفسیر میشه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، من آمن بالله تا آخر یوم الاخر والکتاب من نفسیم. یا در جای دیگر می فرماید ولیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، من بر، بر مصدر است، بر نیکی، نیکی کیست؟ من اتقى. اولا نیکی موجود زنده است، این موجود زنده من اتقى است، لذا هر نیکی نیک نخواهد بود مگر اینکه با اون من اتقا، از اون من اتقا بهره ای در او باشد. حالا این رو ان شاء الله وقتی بیشتر باز بده. خلاص این ویژگی سوم از ویژگی های این رحمت غایی، پایان ناپذیری و ناایستایی این رحمت. این رحمت اصلا توقف نداره، حد یقف در این رحمت. این رحمت مقصدش خدای متعال و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام. ولذا هیچ پایان پذیری در این نوع رحمت وجود ندارد. لهم ما یشاؤون فیها بعد ولدینا مزید، ولدینا مزید لهم ما یشاؤون. ببینید خیلی این آیه رو تدبر بفرمایید. لهم ما یشاؤون، هر چه بخواهند به آنها میدهیم. بعد میگه ولدینا مزید، این چیزهای ناخواسته ای به آنها خواهیم داد که اینها در وهم و گمانشون نمی گنجد تا بخواهند، تا مشیت آنها و خواست آنها بال پروازش به اون برسه. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. در آیات سوره قاف خیلی آیات تکون دهنده است و بیدار کننده. فرماید فازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها بعد ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. یا آیه کریمه سوره نساء آیه 173 که می فرماید فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم و يزيدهم من فضله. تنها اجور اونها رو میدهیم، پاداش میدهیم، چیزی فرونه بر پاداش. و این یزید، این یزید هم هم مطلق است، یعنی یزید هم و یزید هم و یزید هم. در بعضی از این روایات داریم لکل رحمت فضل و لکل فضل فضل، یعنی این شما بعدا هم در مفهوم فضل بازم اشاره میکنه که خدای رحمت، خدای رحمان چنین رحمتی داره. لکل رحمت فضل، هر رحمتی که فرو میفرستد بعد بر این رحمت می افزاید، بعد افزایش اون هم افزایشی. این از خصوصیات این رحمت واییست که ایستایی ندارد، حد ندارد، چون مقصدش خودش ذات باری تا برای چون پاسخ به دعوت اوست. اون آغاز این آمنا گفتن ماها، اگر آدم بداند که آمنا گفتنش یعنی پاسخ به دعوت خداست، بعد میفهمد که غایت کجاست، مقصد کجاست. این مفاهیم رو ما برای مردم معمولی هم باید توضیح بدیم، یعنی خیلی مفاهیم پیچیده ای نیست. ما یه مقدار از قرآن فاصله گرفته ایم، مردم رو با قرآن باید نزدیک کنیم. اگر همین مفهوم آمنای مردم رو ما برای مردم توضیح بدیم که شما با آمنا گفتنتون چی دارید میگی؟ آمنا به چه معنی؟ پاسخ چه دعوتی؟ دعوت کننده کیست؟ دعوت به سوی چیست؟ این که شما با آمنا گفتنتون خودتون رو تو چه جاده ای قرار میدید و به چه سمتی حرکت میکنید؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا بعد و توفنا مع الابرار. معیت با ابراری که ان الابرار یشربون من کأس خان مزاجها کافراست، این ابراری هستن، این ابرار که وسقاهم ربهم شرابا طهوراست. ابرار ابراری هستن که میهمانان خاص خدایند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یجاورون الله، یعنی چه مزامینی در روایت یجاورون الله فی مستقر رحمته، جاورون الله دیگه از این عبارت نمیشه بالاتر آورد. به نظرم جوار خدا، همنشین خدا بوده، از این بالاتر نمیشه تصور. این همش مقصد این آمناست. یه آمنا گفتن، اگر این آمنا آمنای صادقانه باشه، آمنای انصدقن باشه، آمنای راستین باشه، این آغاز این خط رحمتی است که پایانی ندارد و پایانش جز خدای متعال نیست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به ما همه ما توفیق معرفت و آشنایی با کتابش عنایت کند و ما رو از مشمولین رحمت خاصی خودش قرار بده. صلی الله علی محمد و آله. الله
الله علی محمد و آله.